بخشای مصرف کننده. برای مثال بخش کشاورزی رو داده به وزارت کشاورزی، بخش صنعت رو داده به صنعت، بخش شرب و بهداشت رو داده به، حالا الان شده آب و فاضلاب، داده به آب و فاضلاب و عشقات خدمت چون محیط زیستم داده به سازمان محیط زیست. من این جمله رو بگم، ببین ما هممون جمله این که اول شما فرمودید همه چیز رو همگان دانن و همگان از مادر زاده نشدن و همون ادامه جمله سقراطه که ما باید
خانم دانش برای خانم دانش اشاره کردن
ایشون فرمودن عشقات خدمت شما همگان که هنوز به دنیا نیومدن، پس ما نیازمند دانش جدید هستیم روزانه. ولی یه نکته رو من باید اینجا در مورد دانشگاه بگم، چون منم خودم هر شغل خدمت شما در این حوزه درس خوندم و شاگرد اساتید گرامی هستم. ببینید ما منتقد آب زیاد داریم، خیلی زیاد، ولی روشن فکر آب تربیت نکرد. روشن فکر آب یا اساس کلا روشن فکر، روشن فکر مسئول اجتماعی داره و اونی که قاعدتا باید اول با خود اصل مقوله آب، مصرفش، تامین منابعش آشنا باشه و بیاد چیکار کنه، راه حل ارائه بده. درست؟ ببینید الان من یه مثال بزنم برای خیلی کوچیک، خیلی کوچیک،
خیلی کوتاه اگر بفرمایید دکتر ممنون میشم، چون مهمانان دیگری هم بتونیم از نظرشون بهره بگیریم.
ببینید دانشگاه موظف، همه دانشگاه‌های دنیا مسئولیت اجتماعی دارن. مسئولیت اجتماعیشون تربیت این روشنفکرانی هست که بتونن در بخش‌های مختلف جامعه رو چیکار کنن، به موقع انذار بدن، اشارات راهنمایی کنن، تعب بدن، برنامه بدن. ما متاسفانه الان توی هر جا میشینیم منتقد کاری نداره. منتقد الان تو شبکه اجتماعی، هر فردی که تو شبکه اجتماعی است منتقد یه موضوعی هست. درست؟ اینه که ما متاسفانه توی دانشگاه این مقوله رو نداشتیم. ببین از روز اول نداشتیم. دلیلش هم خیلی ساده است، اون اینه که ما تو مملکت ما ترک فعل طبق قانون جرمه. درست؟ ولی از هیچ کسی نپرسیدن آقا چرا این کار رو نکردی، فقط میپرسن آقا این کار رو کردی، خلاف کردی، یا این کار رو کردی، از حدود تجاوز کردی. ولی از هیچ کی نمیپرسن آقا تو این کار رو که موظف بودی چرا انجام ندی. این مسئولیت اجتماعی دانشگاه هم مثل خیلی از مسئولیت دستگاه دیگه هم فراموش شد. ما مثلا تو کرج بزرگترین دانشکده کشاورزی ایران رو داریم و خاورمیانه رو، از 1307 تا الان دانشگاه هست، تمام رشته های علمی رو هم داره. ولی از دانشجوش بپرس آب زیرزمینی کرج تو چه عمقیه؟
درست.
از دانشجوش بپرس بارندگی امسال تا الان چقدر بوده تو کرج. اینه که متاسفانه این مسئولیت اجتماعی، خب حداقل وظیفه دانشگاه کشاورزی کرج که همون شاخه دانشگاه تهرانه، این حداقل باید اون دانشجویی که داشت تربیت میکرد تو اون محیطی که بود باید این حساسیت دارش ایجاد میکرد که شما در مورد آب و کشاورزی این منطقه مسئولی، نگاه میکنید تو کوچه درخت رو میبینی آب نخورده، باید احساس مسئولیت کن. این رو ما از بچگیمون تربیت نشدیم. اینه که ما همه منتقدای خوبی هستیم جناب دکتر،
ولی راه حل رو کم کرد
به نظر روشن فکر نیستیم.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از مطالبی که مطرح کردید آقای دکتر جانباز. ممنونم از شما، امیدوارم بتونیم بیشتر و مبسوط در این باره عمیق بشیم. حتما راه حل پیدا خواهد شد از محل چنین گفتمانهایی و متخصصانی که باور دارن در ایران میتونیم مسئله رو حل کنیم، نه این مسئله، مسئله مختلف اون رو واقعا میتونیم حل کنیم با سیاست رو علمی عمل کردن.
سلامت باشید. اگر ما انشالله اتکا کنیم به عقلانیت، به عقل، همه مشکلات قابل حل، اصلا نگرانی وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر جانباز، مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی، کارشناس متخصص آب.
بزرگواری خدا حفظتون.
خب پیش از این که بخوایم موضوع بحران آب و حکمرانی آب رو البته در کشور چگونه شکل گرفته ادامه بدیم، بخشی از صحبت‌های وزیر نیرو در این باره رو گوش کنیم.
مسئله مسئله اصلی ما ندانستن مسئله نیست. این که آب نداریم، این که در منطقه خشک واقع شدیم، این همه میدونیم. این که در شرایط تغییر اقلیم هستیم و تغییر اقلیم موجب شده تا نابجایی و نابهنگامی در بارش ها اتفاق بیفته را همه میدانیم. این که توزیع آب مناسب نیست همه میدانیم. همه آبی که در بندر عباس آمد بیش از 3300% نسبت روز مشابه سال قبلش ما بارش داشتیم. خب این بارش که خب شرایط نگهداریش هم درست فر بودن نداشتیم، بخشی از این آب به دریا رفت، بخشتم خوشبختانه در پشت سازهایی که ساخته شد نگهداری شد و الحمدلله تونستیم از اون فرصت ایجاد بکنیم برای اینکه ما لااقل برای تامین آب شرب یا کشاورزی بخشی از مردم تا مدتی بیمه باشیم. ولی حقیقت این هستش که بالاخره این نابجایی و نابهنگامی برای ما مستوجب خسارت خواهد بود، وضعیت ما متغیر خواهد بود، این وضعیت ادامه دار نمیتونه باشه. در موضوع وضعیت محیط زیست شرایط خوبی نداریم. متاسفانه برداشت‌های نابجا بسیار انجام شده، دچار فروچالش هستیم، دچار فرونشست هستیم، بسیاری از نقاط کشور امروز دچار مشکل هست. اینا همه را میدانیم. اون چیزی که نمیدانیم و به نظر من لازم هست که بهش توجه بشه اینه که با هم بنشینیم راه حلی پیدا بکنیم، تحولی در واقع در راه بندازیم تا شرایط را عوض کنیم. نتیجه اقدامات گذشته شده وضعیت حاضر. این خوب نیست، همه میدونیم که این خوب نیست. کاری که داره با دانشگاه تهران میشه هدفش این هستش که در واقع این وضعیت رو متحول بکنه. بدون تردید ما نیازمند این هستیم که تحولات بنیادی و اساسی انجام بدیم. بدون شک در بسیاری از مناطق باید کشت بعضی محصولات رو کنار بگذاریم، الگوهای کشت رو باید عوض بکنیم، بایستی در برخی از مناطق اساسا تصمیمات بزرگتر هم بگیریم.
خب صحبت ها خیلی شفاف و واضحه ولی باز همچنان مجهوله. یعنی اینکه تصمیمات چه تصمیماتی؟ تصمیمات رو بعد الان عرضه بکنیم، یعنی ما به نقطه رسیدیم که بعد چه بکنیم. میخوام بیشتر خانم دانش در این باره صحبت بکنیم ولی مهمان دیگری هم داریم، خانم دکتر بهیه جعفری معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آبی کشور هم به ما پیوستن، از متخصصان و کارشناسان و مطلعان دقیق در این حوزه هستن. فکر میکنم که از اینجا به بعد شما و ایشون باید به یک سوال ملی در برنامه ما در حوزه حکمرانی آب بفرمایید که راه حل درست، نهایی، فوری و قابل اجرا در ایران چیه؟ این سوال مشترک ماست. خانم دکتر جعفری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. چون خانم دانش در استودیو هستن میخوام ازشون هم بپرسم و پرسیدم، نخواست بشنویم پاسخ ایشون رو که واقعا چه باید کرد. سوال مهم، به دنبال پاسخش از شما هم خواهم بود.
درسته. ببینیم، به نظر من برای اینکه به پاسخ این سوال برسیم اینه که اول ببینیم حکمرانی آب در ایران به چه شکله، بعد اون موقع میتونیم آسیب شناسی کنیم و به جوابمون تا حدودی برسیم. مهمترین چیزی که هست اینه که حکمرانی آب در ایران از بالا به پایینه، یعنی دولت محوره. خب این نمیتونیم بگیم خوبه، نمیتونیم بگیم بده. از این جهت خوبه که خب بالاخره هم گفتیم آب جنبه امنیتی هم داره دیگه. امنیت آبتون رو شما نمیتونید همجوری بسپارین به هر نهادی و هر ذی‌نفعی. از این جهت لازمه که دولت خودش نظارت کنه. ولی از این جهت که خب ما نهادهای متعددی در دولت هستن که مسئله آب بهشون مربوط میشه، همونجوری که اسم آوردیم از وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست، وزارت نیرو و غیره. خب اینجا یه باز تضاد در منافع به وجود میاد. ببینین منافعی که سازمان محیط زیست داره منافع هنجاری و محیط زیستیه. منافعی که مثلا یک سازمان، یک وزارتخونه مثل وزارت نیرو داره تا حدودی اقتصادیه، بخش های امنیتی میشه. خب شما چجوری میتونین این منافع هنجاری و اقتصادیتون رو با هم دیگه همزمان داشته باشین؟ اون وزارتخونه برای یک هدف دیگه شکل گرفته، سازمان محیط زیست برای یک هدف دیگه شکل گرفته. پس شما اینجا یک گسست دارین، شما یک واژه‌ای به اسم نکسز گاورننس، نمیخوام حالا دقیقا انگلیسیشو بگم، ولی یک
حالا دقیقا اگه انگلیسیش هم بگیم اشکال نداره. آره. شاهنگان ما
حکمرانی یک پارچه ما نداریم در زمینه آب. ما اول باید به این یک پارچه
کی باید این حکمرانی یک پارچه رو ایجاد کنه؟
خب همون دولت میتونه بیاد بین همه منافعی که الان وجود داره یک متولی نهایی شکل بده که این مقتدر باشه، همزمان بتونه همه این نهادها رو پاسخگو کنه، داده های شفاف ازشون بگیره و در این حال وقتی که همونجور که اشاره کردم تعارضی به وجود میاد بتونه مرجع حل تعارض بین این نهادها باشه. این چیزی که باید روش کار بشه. ببینید حقیقتا هیچ جوابی من هنوز هم این همه مثلا میبینم از بقیه ندیدم که به جواب واضحی رسیده باشن که چه متولی واقعا داریم. شاید جواب من اینه، ما یک متولی نهایی احتیاج داریم در ایران که بتونه این منافع رو هماهنگ کنه و بعد ما به این نتیجه میرسیم که حالا چجوری حکمرانی کنیم، از بالا به پایین زینفا رو چقدر دخیل کنیم. ببینیم نقش زینفا رو ما نباید نادیده بگیریم.
درسته، ولی ما با یه واقعیتی روبرو هستیم در طبیعت، با یک واقعیتی روبرو هستیم، با در حقیقت تخریب محیط زیست و منابع آبی توسط بله. انسان
بله.
و یک سمت دیگر قانون توزیع عادلانه آب. اینا تماما وجود دارن و هر کدوم به نوع خودشون دارن کار میکنن. سوال باید به نظرم از روی محورها دنبال کرد که بالاخره ما با یه واقعیتی روبرو هستیم. نمونه و مثالش رو خواهم زد، بحثا همینجا نگه داریم.
بله بله.
خانم دکتر جعفری پاسخ شما رو بشنویم.
من باز مجدد عرض سلام دارم هم خدمت شما هم شنوندگان محترم و هم مهمان برنامه. واقعیت اینه که ارکان حکمرانی اگه بخوایم تعریف کنیم در واقع بحث حکومت هست و نه صرفا دولت. ببینید حاکمیت یعنی هم تو کشور ما هم قوه مجریه است، هم قوه مقننه است و هم قوه قضاییت و به طور کل بخش حاکمیت هست و جامعه مدنی و بخش خصوصی. وقتی که اینها با هم گردش مناسب در واقع ندارن، چون خانم دانش فرمودن که دولت باید بیاد این کار رو بکنه، واقعیت اینه که ما الان تو بخشای دیگه هم مشکل داریم. یعنی دولت شاید بخواد یه کاری رو انجام بده ولی نگاه میکنین توی بخشای دیگه در واقع اون تضاد منافع وجود داره و این کار عملیاتی نمیشه. بنابراین بحث این هست که اگر ما قرار باشه یه حکمرانی مطلوب داشته باشیم، این سزرکی که خدمت شما گفتم باید با همدیگه کار بکنه. الان موضوع سر اینه که خب ما به هر حال خیلی از بحث اقتصادمون دولتیه و یا حتی این که مشارکت زینفعان که فرمودن که همون بحث جامعه مدنی و اینها هست، چون ما درست در واقع کنار هم دیگه نداریم که با هم این چرخنده ها به چرخه و بتونه کار رو انجام بده. بنابراین این موضوع هم واقعیت اینه که با این که به صورت فرمایشی یا دستوری بخواد انجام بشه اتفاق نمیافته. باید به اون بلوغ برسیم که ما در واقع این منافع بخشی رو در واقع کنار بذاریم، بتونیم با هم دیگه فکر بکنیم. مشکل دیگه به نظر من این هست که ما تو کشور الگوی توسعه مناسب نداریم. ما همه جانبه میخوایم توسعه داشته باشیم، شهرهای هم میخوان قطب گردشگری باشن، هم میخوان در واقع قطب کشاورزی باشن، هم قطب صنعتی هستن و خب ما با توجه به وضعیت منابع آبی که تو کشور داریم تو بخشهای مختلف داریم، این نوع توسعه نمیتونه جواب بده. ما باید مشخص بکنیم که هر کدوم از بخش‌ها از مناطق کشور رو چه موضوعاتی در واقع تمرکز بکنه، مزیت نسبی ما چیه و بعد بریم به اون سمت. تو بحث حکمرانی هم یک بخش دولت هست که باید اولا اون بحث همگرایی باشه. الان خب به شدت بالاخره بین وزارت نیرو همونطور که فرمودن با بحث محیط زیست به دلیل مثلا عدم تامین تالاب‌ها یه مشکلاتی در واقع اتفاق میفته، از اون ور با بحث وزارت جهاد کشاورزی که میگن باید امنیت غذایی باشه یا تولید محصول داشته باشیم، باز وقتی کمبود آب اتفاق میفته اونجا یه مشکلاتی بروز میکنه. بنابراین هماهنگی باید به نظر من هم تو سطح دولت و یا حتی دولت مثلا پیشنهاد میده که من بیام از یه مکانیزمای استفاده بکنم، یه محدود سازی های بحث های مصارف انجام بدم. میبینی مثلا مجلس اینو تایید نمیکنه. بنابراین وکرانی از لحاظ کلیت باید به نظر من باورش و بلوغش تو کشور به جایی برسه که ما به جای منافع در واقع بخشی خودمون و فقط دیدن وزارتخونه یا سازمان و نهاد خودمون، همه موضوع رو در یک در واقع چی میگن چرخه و چرخنده ببینیم که با هم دیگه کار.
خب شما معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب هستید، حرفتون فراموش نشه خانم دانش. این که کشور قبلا می دیدیم در آمارها حدود 400 میلیارد متر مکعب آب داشت، حالا تبخیر می شد فلان و آنچه که به من خالص می بود آبهای زیرزمینی هم داشت، و در این حال ما به این بیراه کشیده شدیم یا رفتیم، هر کدومش رو بخواییم حساب کنیم جای بحث فراوان داره. من فقط میخوام اشاره بکنم در کلمات معنای زیادی هم وجود داره، فکر میکنم برای شنوندگان شما کاملا قابل توجه باشه. ولی نکته اساسی اینه که یعنی میفرمه که کسی متوجه نیست که این 400 تا شده 100 تا و این 100 تا بخش عمدهش در کشاورزی داره صرف میشه. این کشاورزی باید تغییر بکنه. بس بر سر تعطیل کردن کشاورزان، حالا در پیام کوتاه من خوندم الان یکی از افراد اعلام کرده که آقا شما به من یک درآمدی رو بدید، من بیل و کلنگ و اسباب کشاورزی میریزم تو چاه آبم. این که راه حل نیست، جهان هم اینو تجربه کرده. راه حل اینه که شما فناوری دقیق ببخشید از من بپرسید. میگم اونقدی که ما شب خواب نداریم تا صبح که فردا چه کار بکنیم که مثلا چند هزار تا شاسی بلند بیاد تو کشور که سوخت مصرف کنه، تکنولوژیش جالب نیست و و هزاران داستان دیگه. مسئله حیاتی ما امروز و فردای غذا و محیط زیست و زندگیمونه. یعنی شما میخواید بفرمایید که کسی نمیدونه حالا باید بریم یه کاری بکنیم؟ خانم دانش
ببخشید من حالا ادامه بدم حرف شما رو.
من جعفری یادتون نره بفرمایید پاسخ من.
بله من حالا نمیدونم شاید بد منظورم بیان کردم، من نگفتم فرمایشی باشه. شما گفتین که مثلا کی باید به این سوال فکر کنه، من گفتم دولت باید فکر کنه قاعدتا. ولی اینکه اون خانم جعفری ترکیب چی باشه،
خانم جعفری کاملا ساختارگرایانه. ما باید بپذیریم، باید بپذیریم ما ساختار رو دقیقاً بشناسیم و اون وقت متوجه بشیم که آیا فقط به تنهایی دولت میتونه این کارو بکنه، قدرت کافی داره. یا هم تو که اشاره کردم فردا ممکنه
من خواستم ادامه بدم.
بله بله بفرمایید.
من خواستم بگم که اتفاقا من یه نقدی که دارم اینه که ما اصلا نقشی برای جوامع محلی در نظر نگرفتیم. تصمیم گیری ها در حوزه حکمرانی آب پشت درهای بسته است، مردم حضور ندارن توی این تصمیم گیری ها، یعنی نقشی برای مردم در نظر گرفته نشده. اتفاقا من توی این مورد با شما هم نظر هستم و کاملا مخالف فرمایشی بودن این امرم. با تعدد بازیگران هم در این حوزه هیچ مخالفتی ندارم، ولی همچنان میگم الان شما میفهمین که ما باید فکر کنیم که منافع مشترک ما چیه. این ما کیه؟ این مایی که باید این فکر رو کنه. خب جمعی از همه ذینفعانه قطعا، ولی شما میخواین همه ذینفعان رو دور یه میز جمع کنین با منافع مختلف. اینا نمیتونن بدون یک نهاد مقتدر که متولی نهایی به یک هماهنگی برسن، چون هیچ نهادی برای پاسخگویی وجود نداره که اگر تعارض منافعی بینشون به وجود اومد اینا بتونن پاسخگو باشن. ما همچین چیزی رو نداریم. من هم موافق شما هستم که جوامع محلی باید حضور داشته باشن، در واقع جامعه مدنی ما باید حضور داشته باشه، مجلس هست، جاهای دیگه هست، همه اینا باشن، ولی یک نفر که پاسخگوی نهایی باشه. تا زمانی که شما متولی نهایی رو ندارید، شما با یک پدیدهی به اسم مسئولیت گریزی نهادی روبرو هستید. هیچ کس مسئولیت اشتباهاتی که تا الان به وجود اومده رو نمیپذیره. شما مطمئن باشید مثلا در بحث هیرمند شما به وزارت خارجه میگه برو به وزارت نیرو بگو، به وزارت نیرو میگه برو به وزارت خارجه بگو. کی متولی نهایی؟
حزب حقابی ایران.
بله ما با کی باید دقیقا
اون داستانش باز کنی؟ کاملا متفاوت میشه. ولی مثلا فرض کنید که ما راجع به قانون آب که حالا در کشور درباره‌اش صحبت کردیم، خب این قانون در اسفند 61 منتشر شده، خب قانون توزیع عادلانه آب. این قانون امروز میتونه کار بکنه، مثلا ماده 45ش که اگر کسی عمدن بدون اجازه دریچه یا مقسمی رو باز کنه، در تقسیم آب تغییر بده یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه‌گیری کنه، عمدن آبی رو بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خودش منتقل کنه یا موجب بشه آب که حق دیگری است به اون نرسه یا عمدن به نفعی از آنها به ضرر دیگری آب رو هدر بده یا بدون رعایت مقررات قانون به حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت بکنه. این داره به خوبی به ما میگه 500 هزار چاه پروانه تا 500 هزار تا بدون پروانه مشمول 10 تا 50 ضرب شلاق، 15 روز تا 3 ماه حبس تعدیبی حسب موارد بر اساس خب نظر حاکم شهر.
نهاد نظارت کننده کیه الان اینجا؟
نمیدونم.
سوال من. نهاد نظارت کننده کیه که بره اینو بررسی کنه؟
قانون مجلس تصویب کرده، بله. فصل خطاب بهش
وزارت نیروه. ما مشکل قانون نداریم، ما اتفاقا قوانین خوبی داریم، نه فقط در حوزه آب، در حوزه انرژی هم، ولی اتفاقا تعدد قوانین داریم، بعد یه جاهای اینا هم پوشانی دارن، یه جاهای متعارض.
اینا مشکل در قانون گذاری است، یعنی پژوهش کامل در حقیقت نسخ و تعدیل و اصلاح این به خوبی اتفاق میفته. خانم دکتر جعفری پاسختون به پرسش شما بفرمایید. و اینکه واقعا چه باید کرد؟
بله. ببینید اولا من فقط یه اصلاحی بکنم. ما واقعا 400 میلیارد متر مکعب آب نداریم. حجم بارش به طور متوسط در کشور،
ولی داشتیم قبلا.
حجم بارش در هیچ ترم بین المللی به معنی دارا بودن همون مقدار آب نیست.
ما نگفتیم این دارایی هست.
این
سقف بارش هاست.
بله بله. چون این موضوع شما رسانه هستی و من دوست دارم که این موضوع شفاف سازی بشه. چون بعضی اوقات به اشتباه فکر میکنن که 400 میلیارد آبی که وجود داره چطور آب شرب رو مثلا نمیشه با حجم خیلی کمتر از اون تامین کرد. من فقط خواستم اول
حتی شنوندگان ما میدونن که بارش شمالگان ما میدونن بارش ها به شدت کاهش پیدا کرده. موجودی ما الان به زیر 100 میلیارد رسیده. آبهای زیرزمین رو همه رو مصرف کردیم یا تبخیرش کردیم و هزار داستان دیگه. نمیخوام وارد اون داستان بشه، ولی بس مثلا اینه که بالاخره حکمرانی آب با کیست؟ کما اینکه هنوز که ما داریم با هم صحبت میکنیم سوم دی 1404 24 دسامبر 2025 در ایران به آب به عنوان کالای اقتصادی نگاه نمیکنیم. یعنی شما ببخشید نه آقای وزیر بهش نگاه میکنه، نه نمایندگان مجلس، نه بقیه. شما سراغ دارید بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببین من میخوام بگم که ما هم قوانین متعدد داریم، حتی همین در مورد چاه در واقع غیر مجاز. شما ببینید سال 89 من که میگم حاکمیت یعنی همه بخش ها به این دلیله، ما سال 89 میایم قانون تعیین تکلیف چاهای غیر مجاز تصویب میکنیم که بیاد همه چاهایی که قبل از سال 85 حفر شدن رو بررسی بکن. حالا فقط یه شرط عدم اضرار به دیگران هم میذاریم، میگیم که بهشون مجوز بده. چرا یه کار غیر قانونی باید با یه قانون دیگه قانونی جلوه داده بشه؟ الا ماشاءالله از این جور چیزها داریم. یا مثلا شما ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب رو میفرمایید، لایحه‌اش الان فکر میکنم از سال 96 داره توی دالان‌های مختلفی در واقع میچرخه، ولی هنوز به روز شده اون تصویب نمیشه، یعنی حتی به مجلس هنوز ارجاع نشده، میره تو قوه قضاییه میمونه یا مدت تو دولت میمونه. چرا؟ چون به نظر من ما هنوز به اون باور نرسیدیم، هنوز فکر میکنیم یه صندوقچه وجود داره که توش آب وجود داره و وزارت نیروی آب بالاخره ارکان دولت از یه جایی این آب رو فراهم میکنه. شما ببینید واقعا کشورهای دیگه اینجوری عمل نمیکنن. کشورهای دیگه وقتی میبینن کفگیر به ته دیگ خورده میرن تصمیمات عاجلانه میگیرن، تصمیمات سخت میگیرن. ما هنوز وارد اون تصمیمات سخت نشدیم. ما هنوز هم دنبال این هستیم که با معیشت در واقع یک کشاورز خرد رو داشته باشیم رو بحثای موضوعاتی مثل قانون افق که باعث خرد شدن اراضی و از در واقع اقتصادی افتادن در واقع اراضی میشه، هنوز نمیتونیم برای این هایش تصمیمی بگیریم. باور کنیم همین تصمیمای کوچیک کلی میتونه به حکرانی آب کمک
کنه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون، ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. خانم دانش، یک جنبندی که راه حل چیه و میشه کاری کرد یا نه حتی در حوزه اقتصادی اون؟
ببینیم قطعا که بدون راه حل نیست. من اجازه بدین یه گذر بزنم به تاریخمون که خیلی تاریخ غنیه. مردم ما هزاران سال در سرزمین‌های زندگی کردن که دچار خشکسالی بوده، ولی این رو مدیریت کردن. اجازه بدید من فکر می‌کنم یکی از راهکارا برگشتن به سمت مردممونه و اینکه ما بتونیم اعتمادشون رو توی این حوزه برگردونیم. شما میگین مردم چاه میزنن یا حالا یه سری اقداماتی خودشون انفرادی انجام میدن، حقیقت اینه مردم توی یه سری از بخشها اعتمادشون رو از دست دادن و ما باید اول اعتماد مردم رو برگردونیم که وقتی ما یک اصلا الان یه نهاد متولی شکل گرفته داره تصمیم گیری میکنه، وقتی که مردم اعتماد نداشته باشن، پشتوانه اجتماعی نداشته باشه این تصمیم شما، چجوری میتونین عملیش کنین؟ پس باید اعتماد مردم رو برگردونین. اعتماد مردم هم زمانی برمیگرده که شما شفافیت در داده هاتون داشته باشین و مردم رو در تصمیم گیری هاتون مشارکت بدین، نه پشت درهای بسته بدون اینکه کسی بدون شما خودتون تصمیم گیری کنین و بعد بیاین مثلا یه خط لوله بکشین بعد انتظار داشته باشین که مردم هم مثلا واکنشی نشون ندن.
تیتر روزنامه شد دیگه که از طالقان آب آوردن تهران، بعد به زودی منخصصان بودن که اشاره کردن که به زودی بعد منتظر باشیم طالقانه ها بیان در تهران برای اینکه بتونن آب مصرف بکنن.
دقیقاً
یا اینکه آب رو از خلیج فارس و دریای عمان با عدد بسیار بالایی داریم منتقل میکنیم، در نهایت روش ها این و کمتر روش هایی که به طور گسترده باید اصلاح بشه. متشکرم از هر دو مهمان که با ما همراه بودید، خانم دکتر جعفری، خانم بهتر بگم دکتر دانش دیگه، ما اینو امتحان کردیم و خب انشاءالله به زودی. خیلی متشکرم از همه شما و امیدوارم که شاید تصمیمات درست، اصلاحات درست و اقدامات جامعه باشه. بله بله این شدنیست. مردم عزیز خداحافظ.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500 سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30,036,37.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان خالق هستی بخش و با درود بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و محبوبش. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، شما شنونده رادیو اقتصاد هستید.